تو قسمت انچوهایی مچ دستمون هستش، یعنی تو نایه ساعدمون هستش که میخورن زمین، یا مچ دستش میشنه یا دچار شکستگی لگن میشن. ولی باز شکستگی لگن مهمتره، به خاطر اینکه عوارض خیلی زیادتری داره و دچار مشکلات عدیده میکنه که حالا سوال بفرمایید من داخل.
حتما پس متوجه شدیم که به دلیل پوکی و سست شدن استخوان‌ها به خصوص در سنین بالا و پیری و باز در خانم‌ها، حالا در آقایان هم در سنینی که عمرشان زیاد میشه، ممکن است با یک ضربی بسیار خرد و ناچیز، افتادن ساده، اینا دچار شکستگی مفصل لگن و استخوان ران شوند که عواقب جدی و ناگواری داره. برای اینمی ما باید ای عوارض و خطرها رو بشناسیم. دکتر صاحب در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین که چه عوارض و خطرهایی وجود داره.
واقعیتش اینه که ما مشکلی که با این شکستگی ها داریم اینه که ما بعد اینکه شکستگی رخ میده، اولین قسمتی که وجود داره یه آقا خانم، سناریوش اینجوریه که یه آقا خانمی هستن توی یه خونه تنها زندگی میکنن یا با بچه‌هاشون، زمین میخورن، بعد از زمین خوردن به زعم اینکه هیچ مشکلی پیش نمیاد، یه کوفتگیه و یه درد ایجاد شده خود به خود خوب میشه، خیلیشون رو به دکتر نمیارن، یا حتی موقع اونه که به دکتر مراجعه میکنن دچار اشتباه تشخیصی میشیم در موردش. واقعیت باید اینه که درد سه جا با هم دیگه خیلی اشتباه میشه تو بدن، یکی ستون فقراته، یکی لگنه و مفصل هیپ، مفصل رونه و یکی زانده، و اینا دردا به هم دیگه انتشار پیدا میکنه.
بله.
یعنی ممکنه که من یادم مسنی بشم، زمین خورده باشم، برم پیش دکتر پرزن خوردم، بگم زانوم خیلی درد میکنه و پزشکم کاملا منحرف میشه، یک از زانوم میندازه، زانوم کاملا هم سالمه، ولی واقعا من دم درد تو زانوم حس میکنم، ولی عکسام میدونم عکسام سالمه، ولی بعد از یه مدت میبینیم شکستگی لگن داشته.
بله.
یا ممکنه تو خواب پوزیشنش رو وضعیتش رو ناگهان تغییر داده، دچار شکستگی ستون فقرات شده، چون همون استخون اسفنجی که گفتم تو لگن هست تو ستون فقرات، تو مهره هم همون جوریه، ممکنه شکستگی پیدا کنه ولی درد اونجا حس نکنه، درد و انتشارش رو به مفصل رونش احساس کنه.
بله.
اینه که واقعا یه معاینه دقیق میخواد، یعنی باید یه جایی باشه که پزشک کاملا اینا دقیق اوریجین و محل درد مشخص کنه، به قول معروف جنراتور درد باید مشخص بشه و بعد بر اساس اون اپروچ بشه که تشخیص بدیم محل دقیق کجاست. هر پیرزن، هر پیرمرد، هر آدم مسنی که به دنبال زمین خوردگی دچار درد میشه و عدم توانه راه رفتن داره، یعنی یه چیز مهم داره، حتما باید پیگیری بشه، حتما باید مراجعه بشه و حتما باید مشخص بشه.
بله.
خود تأخیر تو تشخیص موجب تأخیر تو درمان میشه و عوارضی که حالا در مورد تو ادامه بحث صحبت میکنیم و به حد اکثر خودش میرسه.
بله. خب دکتر صاحب، این مشکل و دردسر تشخیص اشتباهی که شما اشاره کردین که ممکن است گاهی شکستگی مفصل لگن با چیزی دیگه اشتباه شوه، با درد زانو با مشکلات زانو اشتباه شوه، یا مشکلات کمر با مشکل لگن و زانو اشتباه شوه، خب حالا دقیقاً دکتر صاحب عوارض و مشکلاتی که بعد از تشخیص که مشخص شد چی چیزهایی است؟ اگر لطف کنین این عوارض و خطرها رو باز مشخصاً بگوین که چی مشکلاتی ممکن است با وجود بیه.
من بخوام اینکه تر مسئله کنم، من فکر کنم الان به اینجا رسیدیم، برای روی کیس پیش بریم، یه خانم آقای مسنی هستن، زمین خوردن، ما کسیشو تشخیص دادیم، میخوام بگیم نگران چی باشن. الان من اگر یه فرد مسنی هستم دچار شکستگی لگن شدم، الان نگران باشم چه چیزی قراره برام پیش بیاد، که چه خطری قراره من تهدید کنه. الان سوال اینه، صورت مسئله اینه، ما میخوام اینو جواب بدیم، درست؟
بله.
اول چیزی که وجود داره اینه که واقعا مبحثش خیلی وسیعه، من فقط اون قسمتی رو میگم که بیشتر از همه مبتلا بهش هستیم و شیوع بیشتری داره. اولین چیزی که ما باش درگیر هستیم اینه که یه مریضی که دچار درد به دنبال شکستگی دردش رو چجوری تسکین بدیم. ما متاسفانه تو افراد مسن به راحتی نمیتونیم بهشون مسکن بدیم. شاید شما یه فرد جوان باشید، برای دردتون بتونید ایبوبروفن بخورید، انواع انسیدا رو بتونید بخورید، ولی تو یه فرد مسنی که امکان داره مشکل کلیوی داشته باشه، دیابت داشته باشه، مشکل معده داشته باشه، اینا همشون کل داروی دیگه هم میخواد تداخل داشته باشه، این خود تشخیص این که چه دارویی بهش بدیم که رو با بقیه تداخل نداشته باشه و حداقل ساید افکت و عوارض جانبی داشته باشه، چیزی که بعد پزشک انتخاب کنه براشون، ولی باید حتما دردشون تسکین بدیم، چون اینا در کنار دردشون سنشون چون بالا است ممکنه اصلا یه مشکل قلبی داشته باشن، مشکل قلبی خودشون هم نمیدونن، و حالا اگه دردشون زیاد باشه دیمند و مصرف کارکرد قلبشون بیشتر میشه، ممکنه که دچار عوارض قلبی خدا نکرده فقط که هیچ مشکلی نداشته به دنبال شکستگی و درد شدید ممکنه دچار سکته قلبی بشه.
بله.
بنابراین اینا رو باید حتما ما بتونیم درد اینا رو تسکین بدیم، وگرنه دچار گرفتاری عمده میشن. پس اولین قدم اینه که چجوری دردشون تسکین بدیم، که علاوه بر دارو ما یه بی حرکتی مختصرا به اینا میتونیم بدیم که بستگی به محل شکستگیمون داره، شدت شکستگیمون داره و اینکه چقدر اجزای شکستگیمون ناپایدارن. بعض از شکستگی لگن هستن که اجزای شکستگی کاملا پایدارن، یه انواعی هستن شکستگی لگن داره ولی کاملا پایداره، هیچ عمل جراحی هم نمیخواد، ثابت کردن اجزای شکستگی هم لازمه، تو اینا راه بندازیم. حتی که عملا میخوان ما سعی ثابت کنیم و تو اولین پوستر راشون بشیم. اگر اینا راه دارن چند تا مشکل عمده پیدا میکنن. اول از همه که ما برای اینا نگران هستیم لخته شدن خون تو اندام تحتانیشونه.
بله.
موقعی که ما تو حالت عادی راه میریم عضلاتمون که کار میکنن کاملا خون رو پمپاژ میکنن به سمت قلب، و اگر اینا راه ندن خون به صورت ایستا توی پاشون میمونه و دچار لخته شدگی خون میشن و این دچار آمبولی ممکنه بشن. یعنی چی؟ یعنی یه تیکه از اون لخته ممکنه جدا بشه، وارد جریان خون بشه، بره به مغز، یه قسمتی از خونرسانی مغز رو مختل به قلب برسه، سکته قلبی کنه، به کلیه برسه، به ریه برسه، آمبولی ریه اگه بخوست اگه وسیع باشه اختلال تنفسی میده و فرد دچار هایپوکسی میشه که میزان مرگ عمرش روی سود 80%.
بله.
پس یکی از مشکلات دیگه که ما نگرانش هستیم به محض اینکه میاد لخته شدن خونه، که بعد از کنترل درد فرد یه داروهایی باید بهشون بدیم که جلوی لخته شدن خونه بگیریم، که باید یه داروی انتخاب کنیم که باز عوارض جانبیش کم باشه، پیگیری های خونیش کم باشه، که پزشکای محترمون انتخاب میکنن.
دکتر صاحب تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
شکستگی لگن یک آسیب دیدگی جدی است و می تواند عوارض جانبی خطرناک برای فرد به همراه داشته باشد. خطر ایجاد شکستگی لگن با بالا رفتن سن به طور مشخص افزایش پیدا می کند. افراد مسن به خاطر ضعیف شدن استخوان‌ها به دلیل عواملی مثل ابتلا به پوکی استخوان بیشتر در معرض خطر شکستگی لگن قرار دارند. مصرف داروهای خاص، ضعیف شدن قدرت بینایی و مشکلات تعادلی در سالمندان می تواند احتمال لغزش و زمین خوردن فرد را افزایش دهد و این عوامل از دلایل اصلی شکستگی استخوان لگن هستند. شکستگی لگن یک ترک خوردگی یا شکستگی در یک یا چند استخوان لگن است که در پایه ستون فقرات قرار دارد. لگن اغلب به عنوان بخشی از ران شناخته می شود، زیرا زمانی که شما دستهای خود را بر روی رانها قرار می دهید، در حقیقت دستهای خود را بر روی استخوانهای لگن قرار داده اید. شکستگی لگن ممکن است در نتیجه وارد شدن یک ضربه کم فشار یا پرفشار نیز ایجاد شود. شکستگی لگن در نتیجه ضربه کم فشار در اکثر مواقع در بین دو گروه سنی نوجوانان و افراد مسن مشاهده می شود. نوجوانان معمولاً با شکستگی سر یک استخوان لگن مواجه می شوند و این شرایط می تواند در نتیجه آسیب های ورزشی در هنگام انجام ورزش های مثل فوتبال، هاکی، اسکی یا انجام فعالیت های مثل دویدن ایجاد شود. علاوه بر این شکستگی لگن نیز می تواند بعد از زمین خوردن در افراد مبتلا به پوکی استخوان یا حتی بدون دلیل خاص در هنگام ضعیف شدن استخوان ها ایجاد شود. به خاطر نازک‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن استخوان‌ها در نتیجه از دست دادن سطح کلسیم با بالا رفتن سن و نیز ابتلا به پوکی استخوان، خطر شکستگی لگن بیشتر در بین افراد مسن مشاهده می‌شود. اکثر موارد شکستگی لگن در افراد مسن در نتیجه زمین خوردن در هنگام راه رفتن ایجاد می‌شود. با بالا رفتن سن، زنان 30-50% از تراکم یا ضخامت استخوان‌های خود را از دست می‌دهند. از دست دادن تراکم استخوان بعد از یائسگی برای بانوان به دلیل تولید کمتر هورمون استروژن به طور چشمگیری تسریع می‌شود. هورمون استروژن نقش پر اهمیتی در حفظ تراکم و قدرت استخوان‌ها دارد.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالج جناب آقای دکتر محمد رضا گلبخش، جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوانی و مفاصل، در مورد اهمیت و خطر شکستگی های مفصل لگن یا اموکاسی لگن و سر استخوان ران صحبت کردن. گفتن که یکی از شایع ترین عوارض و مشکلاتی است که مخصوصا در سن بالا و در دوران پیری و باز مخصوصا در خانم ها به خاطر کاهش تراکم استخوانشان ممکن است با وجود بیاید، و همینطور تاکید زیاد شد که در ارتباط با عوارض و پیامدهای این متوشکستگی ها ما باید کوشش بکنیم که افراد پیر هر چه زودتر با اقدامات معالجوی اینا را به توان راه رفتن برسانیم. ادامه بحث با ما همراه باشین شنوندگان عزیز. دکتر صاحب گلبخش، با توجه به تأکیدی که شد در قسمت اول، یکی از مهمترین هدفها در درمان و معالجه بیماران فراهم ساختن زمینی راه رفتن اوناست. اینال دکتر صاحب، به دلیل ای که اینمی حوادث بسیار خرد و ریزه، حتی گفتین که یک به زمین خوردن ساده میتونه باعث شکستگی مفصل لگن شوه، بهترین چیز اما طور که همیشه گفته شده، یعنی در رابطه با وقایه و پیشگیری در این زمینه برای افراد در معرض خطر، شما چی توصیه هایی دارین؟ چی اقداماتی وقایوی و پیشگیرانه باید در زندگی مراعات شوه که اینا مصاب و مبتلای به همچی یک مشکل و مصیبتی نشون؟
برای پیشگیری چند تا محور مختلف داریم. یکی این که بیایم پوکی استخونشون رو درمان کنیم، یا اگر که افزایش پیدا میکنه پیدا نمیتونه بکنه تراکم استخونشون، در حدی که هستش نگهش نمی بدتر نشه.
بله.
دومی محوری که هست، اگه این اختلالات حرکتی دارن به اختلال حرکتشون برسیم. کسی که پارکینسون داره، تعادل نداره، لرزش داره، باید لرزشش رو با درمان مدیکال همکارای نورولوژیستمون بتونن کنترلش کنن که بتونه دیسکاینزیا، این اختلال حرکتیشون رو بتونیم اصلاح کنیم که راحت بتونن راه بره.
بله.
یه سری از مسائل باید تو خونه براشون شرایطشون مستعد بشه. مثلا یه خانم محسن باید حتما، یا یه آقای محسنی که مثلا ممکنه مشکل پروستات داشته باشه، شب 3 دفعه بخواد خواب بلند شه، هر دفعه که بلند میشه باید حداقل 2-3 دقیقه لبه تخت بشینه، اورینتیشن پیدا کنه به اطرافش، بعد بلند شه. از وضعیت خوابیده یهو بخواد بیسته، سیستم اتونوم، سیستم خودکار براشون نمیتونه فشار خونشون رو ثابت نگهداره. یهو که میستن فشار خون افت میکنه، دچار سرگیجه میشن، میافتن. حتما باید اگر تنها زندگی میکنن مسیر محل خوابشون تا دستشویشون چراغ روشن باشه.
بله.
چراغ روشن باشه که مسیر رو باید ببینن. حتما اونجایی که میخوان بشینن رو توالت فرنگشون حتما باید دستگیره داشته، چه موقع نشستن ازش کمک بگیرن، چه موقع ایستادن. پس تسهیل شرایطی که تو اون جادن زندگی میکنن محور دومیه که ما داریم.
بله.
سومین محوری که ما داریم مشکلات آرتروزی متعدده که اینا به دلیل اون زمین میخونن اتفاقا. مثلا کسی که آرتروز شدید زانو داره، آرتروز شدید مفصل هیپ داره، درد کمر داره، تنگی کانال نخاعی داره، این راه رفتنش مختله، همراه با ضعف عضلاتی که به خاطر اینکه حرکت زیاد نمیکنه عضلاتش هم ضعیف کرده. اینا اگر قابل اصلاح، قابل درمان، تعویض مفصل، اگر باز کردن کانال نخاعی، هر کدوم از قسمت‌ها هست که میشه اینا رو کمک کرد برای تسهیل زندگیشون، برای افزایش کیفیت و کوالیتی زندگیشون، لازمه که براشون انجام بدیم.
بله.
تو افرادی که هیچ کاری نمیشه بکنیم، مثلا یه آدم محسن پارکینسونش کنترل نمیشه، یه کاری که الان وجود داره اینه که یه شلواره خاصی وجود داره که پد داره، پدینگ داره، که اینا تو قسمت استخوانیشون پدا باعث میشه که موقعی میخوان زمین این پد مثل یه ایربگ عمل میکنه، یه لاتکس خاصی توش وجود داره، سیلیکون خاصی وجود که ضربه رو میگیره، که تو افرادی که چاره دیگه نداریم و نمیتونیم اون اصلا قسمت‌های پروتئین قسمتی که مستعد بیشتر هستن اونا رو پروتئین می‌کنیم. همین شکستگی تو دستم هست، ولی ما واقعا دست با دست مشکل نداریم، چون فقط آمبولیت راه میره. این خطرات رو ما نداریم تو دست، هرچی هم بشه بالاخره چون اندام فوقانی وزن روش نیست، ما مشکلات اندام تحتانی رو باش نداریم. اندام تحتانی داره بدن رو با خودش میکره، وزن رو داره تحمل میکنه، برای من اعضای دو چندنه. شاید شوی شکستگی مچ دست برابر اون باشه، شاید شایدترین شکستگی حتی بشه تو، ولی مشکلش به اون اندازه نیست برای فرد. گرفتاری که ایجاد میکنه به اون اندازه نیست.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. اشارت مکرر شد دکتر صاحب گلبخش به مشکل پوکی استخوان و کم شدن استحکام و تراکم استخوان‌ها، مخصوصا در سن‌های بالا و پیری. ایناله اینمی مسئله را می‌خوایم بگیم که امی پوکی استخوان مسئله تشخیص و بررسیش چه قسمی است؟ یعنی کیها باید برون دنبال تست و بررسی‌ها و چک کردن تراکم و استحکام استخوانشان؟ یک تست‌هایی هست که باید اندازه‌گیری شوه. ای برای وقایع و پیشگیریش باید چه کارهایی انجام شوه؟ در این زمینه اگر لطف کنین توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
به نظرم این مبحث مبحث مهمیه واقعا، یعنی واقعا حق دارن که دغدغه خاطر داشته باشن، به خصوص تو خانوما. بیشترین زمانی که دچار اوستئوپوروز و پوکی استخوان میشن هول و هوش زمانی هست که دچار یائسگی میشن، یعنی از زمانی که عادتهای ماهیانشون نامنظم میشه، ممکنه که این سیکل شروع بشه به خاطر اینکه هورمون جنسشون افت کرده، به خصوص بعد از یائسگی. تو چند سال اول بعد از یائسگی، تو 2 تا 3 سال اول کاهش تراکم استخوان به صورت چشمگیری وجود داره.
بله،
و بنابراین تون هولوش باید خیلی دقت بیشتری بکنن. البته بعضی از خانم‌ها هستن که عمل رحم کردن، بعضی از خانم‌ها هستن که به دلیل شیمی درمانی زودتر دچار یائسگی شدن، اختلالات دیگه غددی دارن، اینا باید زودتر این کارو بکنن، یا اختلالات کلیوی دارن که کلسیمو دارن دفع میکنن، اینا خب حتما متخصصینی که این بیماری دارن براشون درمان میکنن و تحت نظرشون هستن، اونا از قبل این تمهیدات رو براشون لحاظ میکنن.
بله،
ولی برای افرادی که الان صحبتمون صورت مسئله اینه که یه فرد نرمالیه، یه خانم نرمالیه، هولوش یائسگیه، الان پریوداش نامنظم شده، این باید چیکار بکنه؟ الان اول از همه اینه که ما وای نمیسیم به سن یائسگی برسیم بعد به فکر خودمون باشیم. واقعا اینکه استایل زندگیمون و سبک زندگیمون رو درست کنیم خیلی مهمه. اینکه حرکت و ورزش رو حتی افراد جوان هم جزء زندگیمون بکنیم، تغذیه‌مون این که مقادیر قابل قبولی از کلسیم داشته باشه، لبنیات توش باشه، حتما لازم نیست شیر باشه. واقعا الان تو استانه جنوبی ما، تو خراسان جنوبی کشک میخورن. کشک پور یه منبع غنی از پروتئین و کلسیمه.
دکتر صاحب گلبخش، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است بحث‌های شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما عزیزان شنوندگان بابت همراهیتان تشکر. امید است که مورد توجه و استفاده شما این بحث‌ها و گفتگوها قرار گرفته باشد. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
در وادی نور
الهی برگ برگ اندیشم را پر از جوانه های ایمان کن و اعمالم را با گوهر اخلاص آراسته. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، یاران همدل، خوبان همراه. باز هم توفیق یافتیم که با مهر و با ارادت خدمت شما دوستان عزیز برسیم، لحظاتی در کنار شما باشیم و در کنار هم دل بتیم با آیات قرآن. خوشحالیم که برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین، در کنار ما باشین و اگر مایل بودین که پیام بفرستین، این دو سامانه پیامکی در خدمت شماست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: هرگاه فتنه ها همچون پاره های شب تار شما را فرا گرفت، به قرآن روی آورید.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. یکی از کلمات پرکاربرد در کتاب الهی کلمه بعد است. بعد که در فارسی هم استفاده می شود و پس معنا می گردد، 199 بار در قرآن تکرار شده، مثل دعای معروف در آیه 8 سوره مبارکه آل عمران:
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا.
پروردگارا دلهای ما را پس از آن که هدایت فرمودی منحرف مگردان. عبارت بعده و بعدها یعنی پس از آن 27 بار در قرآن آمده، بعدهم پس از آنها 17 بار و بعدی پس از من هم 4 بار در قرآن تکرار شده. متضاد کلمه بعد می شود کلمه قبل، که در فارسی هم استفاده می شود و پیش هم به جای آن کاربرد دارد. کلمه قبل 242 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار
در آیه 4 سوره مبارکه بقره.
والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک،
و کسانی هستند که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند. عبارات قبلک پیش از تو 32 بار، قبلکم پیش از شما 18 بار و قبله و قبلها یعنی پیش از آن 18 بار در قرآن تکرار شده و کلمه قبلهم 52 بار تکرار شده یعنی پیش از آنها. عبارت کیف کان عاقبت الذین من قبلهم 5 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن می شود عاقبت کسانی که پیش از آنها بوده اند چگونه بوده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه در وادی نور بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان، قرآن کریم نشانگر راهی است که پیمودن آن انسان را از یوغ بردگی ستمگران نجات می‌دهد و از اسارت در زنجیر جهل، خرافه و هواهای شیطانی می‌رهاند و او را در مسیر سلامت قلب، پاکی ظاهر و باطن و پیشرفت مطلوب انسانی و معنوی قرار می‌دهد. قرآن حاوی معیارهای جاودانه برای شناخت حق از باطل و سره از ناسره است. با شناخت این ویژگی ها و خصوصیات است که درک عظمت و رفعت ذاتی قرآن کریم و برتری آن بر دیگر انوار الهی روشن می شود.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه
با لطف الهی با سوره مبارکه تکویر که 81 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 29 آیه دارد و 4 سوره جزء 30 قرآن کریم است.
اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ.
تکبیر به معنای در هم پیچیدن است و کوورت که یکی دیگر از نامهای این سوره است و معنای در هم پیچیده شد می باشد که از آیه اول این سوره گرفته شده است و در هم پیچیده شدن خورشید و تاریک شدنش را به عنوان یکی از نشانه های رستاخیز بیان می کند. در بعضی روایات آیه اول سوره تکویر با عنوان نام سوره استفاده شده است. مثلا از عبدالله ابن عمر روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس دوست دارد در روز قیامت به من نگاه کند سوره اذا الشمس کورت را بخواند.
طوبی محی اللیل بالاذکار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان قرآن دوست، 7 سوره قرآن کریم همگی با ازا به معنی زمانی که، هنگامی که آغاز شده اند و آن سوره ها به ترتیب سوره های واقعه، منافقون، تکبیر، انفطار، انشقاق، زلزال و نصر هستند. در سوره های واقعه، تکبیر، انفطار، انشقاق و زلزال خداوند به انسان درباره وقوع قیامت و حوادث آن هشدار داده است. محتوای سوره مبارکه تکویر را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول به بیان نشانه های روز قیامت و حوادث آن می پردازد و بخش دوم با سوگند به ستارگان شب و صبح آغاز می شود و سپس به بیان عظمت قرآن و تأثیرش بر دلهای مردم و نیز عظمت فرشته وحی جبرئیل می پردازد. از جمله این که قرآن از طرف خدا و به وسیله فرستاده امین بر پیامبر اکرم نازل شده و برخلاف ادعای مشرکان شیطان در آن هیچ گونه نفوذی ندارد و به دنبال آن قرآن را ذکر و مایه تذکر همه انسان‌ها معرفی کرده است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتقفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
خوب عزیزان قرآن دوست، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه تکبیر. امید که کلمات نورانی وحی در سراسر وجودمان همراه و راهگشایمان باشد. حق نگهدارتان.
گل آیات خدای متعال هم سوره‌های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم محدث احمدی همکارمان تا با شأن نزول آیه 59 سوره یونس آشنا شویم. داستان آیات.
احکام خرافی و ساختگی فراوانی در میان کافران و مشرکان مکه و مدینه رایج بود که هیچ یک مبنای عقلی و منطقی نداشت. آنان بر اساس باورهای موهوم خیش سهمی از فراورده‌های کشاورزیشان را به بت‌ها و بت‌کده‌ها اختصاص می‌دادند و مصرف این محصولات را بر خود حرام کرده بودند. آنان بت‌های بیجان و چوبی را شفاعتگر خود می‌دانستند و به پندار واهی خود با پیشکش کردن این نذرها و هدیه‌ها به پیشگاه بت‌ها تقرب می‌جستند. علاوه بر آن، با وضع قانون‌های ساختگی، آنچه را که در شکم چهارپایان و حیوانات بود، برای مردان حلال و برای زنان حرام می‌دانستند. همچنین گوشت حیوانی را که چندین بار آبستن شده بود بر خود حرام کرده بودند. قرآن کریم که برای مبارزه با این گونه باورهای خرافی و احکام ساختگی و جاهلی نازل شده است، مشرکان را به دلیل پایبندی به این عادتهای جاهلی و خرافی سرزنش کرد. آیه 59 سوره یونس به آنان یادآوری کرد که از پیش خود قانونی وضع نکنند و نعمت‌های الهی را بی دلیل بر خود حرام نسازند.
قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ام على الله تفترون.
بگو به من خبر بدهید، آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده اید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام نموده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می بندید و از پیش خود حلال و حرام می کنید؟
تشکر از شما که با برنامه در وادی نور همراه هستین. دل جان را طراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 5 سوره جمعه با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-5 سوره جمعه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله
دوستان عزیز، همچنان در جمع با صفای شما هستیم. سپاس که پای برنامه هستین، برنامه رو تا این لحظه به دل سپردین و انشالله که با زمزمه قرآن دل و جانتان مملو از عشق شده باشه. فاطمه جان نورایی، یک از دوستان بسیار خوب و نازنین ما که همیشه پیام پر از مهرشان با ما رسیده، حال ما را پرسیدن. از فریمان فاطمه جان پیام دادن و گفتن که مدت هاست که شنونده برنامه شما هستم، گاهی که برنامه تان نشنام واقعا دلم برای برنامه تنگ میشه و دلم میکشه و سمت برنامه در وادی نور میایم پای برنامه و برنامه را میشنام. چقدر خوشحال شدیم فاطمه جان عزیز از این پیام پر از مهر خودت. انشالله که سلامت باشی، تندرست باشی و باز هم این پیام های پر از مهرت از ما دریغ نکنی و برنامه را هم بشنوی. خوشحال میشیم اگر انتقاد و پیشنهادی داشته باشی با ما در میان بگذاری. فاطمه جان نورایی یک شعر هم فرستادن و بخشای را خدمت شما میخوانم. نوشتن که آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، حامل او رحمت للعالمین، نوع انسان را پیام آخرین، رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، تا دلش از گرمی قرآن تپید، موج بیتابش چو گوهر آرمید. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، از تلاوت بر تو حق دارد کتاب، تو از او کامی که میخواهی بیاب. درود بر فاطمه جان نورایی عزیز که بخشی از شعر علامه اقبال لاهوری را فرستادن، بیدارگر مشرق زمین. روح شد.
من تلا القرآن تظهر في محياها العلامة، يرتقي يوم القيامة بالجنان المبتغى، والديها اللي سعوا له يلبسون أغلى وسامة، تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى، تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى.
طيب القرآن يا دخل أصحاب الشهامة،
الله اللي أنزل القرآن والناس بظلامه، غارقين ببحر جهل وهم وأحزان وشقاه،
الله اللي أنزل القرآن وقال الإمامة، شرف المؤمن بحملة وصار يفخر في سنة،
شرف المؤمن بحملة وصار يفخر في سنة.
الرسول اللي وراهم ثاني أصحاب الكرامة، داري بلد وجهل
والبعيد اللي تغنى بالهوى والوقت ضامه، لو رجع لكتاب ربه ما شكى الضيم وعناه،
والغريب اللي بعيد عن الهدى والهم رامه،
في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه، في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه.
خلي تقوى من ظلام الليل واكسر له ظلامه، واسجد لربك وعظم خالقك واطلب رضاه. خلي تقوى من ظلام الليل واكسر له ظلامه، واسجد لربك وعظم خالقك واطلب رضاه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه در وادی نور همراه هستین. جناب آقای شجاعی در ادامه با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 18 تا 20 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و انذرهم یوم الآزفت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع.
و آنها را از روز نزدیک بترسان، هنگامی که از شدت وحشت دلها به گلوگاه می رسد و تمامی وجود آنها مملو از اندوه می گردد. برای ستمکاران دوستی وجود ندارد و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود.
یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور.
او چشمهایی را که به خیانت می گردد و آنچه را سینه ها پنهان می دارند می داند.
والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر.
خداوند به حق داوری می کند و معبودهایی را که غیر از او می خوانند هیچ گونه داوری ندارند. خداوند شنوا و بیناست.
در ادامه توصیف روز قیامت این آیات می فرماید: گمان نکنید روز قیامت دور است تا به دلخواه خود هر کاری را که می خواهید انجام دهید. بدانید که قیامت نزدیک است و باید پاسخگوی همه کارهایتان باشید. قیامت روزی است که از ترس و هول آن گویی جان به لب انسان می رسد و قلب او از استراب از جا کنده شده و می خواهد از حلقومش خارج شود. این تعبیر اوج سختی و فشار در قیامت را می رساند. آری، به خاطر بیم از رسوایی در میان مردم و نگرانی از حساب دقیق خداوند و گرفتاری در عذاب، انسانها چنان دچار هول و اضطراب می شوند که با هیچ بیانی قابل وصف نیست. درونشان مملو از غم و اندوه می شود، اما زبانشان بسته شده و توانایی اظهار آن را ندارند تا کمی راحت شده و آرام گیرند، چرا که آنجا محضر عدل پروردگار است و جای نعره و فریاد نیست. در چنین شرایط سختی که هر کس امید دارد دوستان و افراد صاحب نفوذ او را یاری کنند، قرآن می فرماید هیچ دوست و شفاعت کننده ای وجود ندارد که در این وضعیت به او کمک کند و لااقل وی را تسکین دهد، زیرا همه گرفتار اعمال خیشند و کسی نمی تواند برای دیگری کاری کند. ادامه آیات به علم گسترده الهی اشاره کرده و می فرماید آنجا که دیگران متوجه نگاه شما نمی شدند و شما به ناروا نگاه می کردید و می پنداشتید کسی شما را نمی بیند، خداوند آنجا حضور داشت و خیانت نگاه شما را می دانست، چنانکه از باطن شما نیز آگاه بود و قصد و انگیزه ناپاک شما را می دانست. البته خیانت چشم می تواند به اشکال مختلف باشد. نگاه ناروا به زنان نامحرم و یا نگاه از روی تمسخر و تحقیر دیگران از نمونه‌های خیانت چشم به شمار می‌رود. بی‌تردید اگر انسان باور داشته باشد که حسابرسی دقیقی در قیامت وجود دارد، به طوری که حتی نگاه‌ها و اندیشه‌ها و انگیزه‌های او همه زیر ذره‌بین است، حد اعلای تقوا و راستی در وجودش زنده می‌شود. آری، خداوندی که از حرکات مخفیانه چشمها و اسرار درون سینه ها آگاه است، در قیامت درباره مردم قضاوت و دادرسی خواهد کرد. مقام داوری مخصوص اوست و او جز به حق داوری نمی کند. اما غیر او چون آگاهی و علمی را به طور ظاهر و باطن ندارد، نمی تواند درست داوری کند و اگر هم داوری کند در معرض ستم و تضییع حق است. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول این که دروازه قیامت که مرگ است بسیار نزدیک است. آن را دور نپنداریم و خود را برای آن آماده کنیم. دوم این که هول و استراب دادگاه قیامت از یک سو و حسرت و اندوه از کارهای گذشته از سوی دیگر گناهکار را در تنگنای بسیار سختی قرار می دهد. اما او حتی توان فریاد زدن و اظهار کردن را نیز ندارد. سوم این که قیامت روز تنهایی مجرمان است. دوستان صمیمی و افراد صاحب نفوذ نمی توانند کاری برای مجرمان انجام دهند و اصولا کسی به فکر دیگری نیست. و نکته پایانی این که ایمان به این که خداوند از نیات و انگیزه های باطنی ما نیز آگاه است، انسان را از ظلم و جور و کارهای خلاف باز می دارد و بهترین عامل برای کنترل رفتار اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و قدر بی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمندی که اینک با ما شنونده این برنامه هستید. ما درباره هدفداری عالم هستی سخن می گفتیم و اینکه انسان هم به عنوان بخشی از این عالم بایستی دارای هدف باشد و انسانی که می خواهد زیبا زندگی بکند باید در مسیر هدف خود گام بردارد. اگر در این مسیر گام بر ندارد، متوقف شود و یا به عقب و قهقرا برگردد، این چنین انسان مریض است که نیازی به درمان دارد. در آیات قرآن کریم به هدفداری آسمان ها و زمین و همه عالم هستی اشارت های رفته است و ما آیاتی را در این زمینه عرض کردیم. یکی از آیاتی که مربوط به این موضوع است آیه 38 سوره مبارکه دخان است که سوره 44 قرآن کریم به حساب می آید در مصحف موجود. اون آیه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. یعنی ما آسمان ها و زمین را و اون چرا که در میان این هر دوست به بازی و بی هدف نیافریدیم. لاعبین یعنی به عنوان بازیچه. بازیچه کاری است که انسان به صرف سرگرمی اون را انجام می دهد و وقت گذرانی و هدفی از اون ندارد، که البته کار کودکان و سفیهان است، اونهایی که به عقل و درایت کافی هنوز نرسیده اند و یا هرگز نمی رسند. خداوند می فرماید که ما آسمان و زمین را به عنوان بازیچه نیافریده ایم که بخواهیم برای خود کاری و سرگرمی داشته باشیم، بلکه اون را بر اساس هدفی آفریده ایم. در جاهای دیگری نیز قرآن کریم افزون بر دعوت به تفکر و اندیشه، بر حق و هدفدار بودنی عالم هستی تأکید کرد.